بحث
خود کلمه حله هلال.
بله سلام علیکم.
فرمایشتون تلعلوم و تلعلوم.
بله
من مواردی که قبلا فهمیده بودی که این کار آیه حسن جبل که اون حرف اول و دوم رو به عنوان حرف اصلی میگیره کار کاملی نیست، یعنی ممکنه موارد دیگه ای داشته باشیم که حرف دوم و سوم یا حرف دوم اینها باشه. من بعضی چیزهایی که اتفاقا این فرمایش شما رو مال سقراطش بودم، یکی اون حروفی که از اصل صاد و لام دومین حرف باشه اونجا رو گشتم، یعنی تمام اینها یک معنی تراکم داره، یعنی بصل باشه پیاز، اصل باشه وصل باشه پیوند دادن، فصل باشه که اون پیوند رو جدا کردنه. اینا دیدم تو همین رعایت شده، رفتم خود سراغ اون کلماتی که دو حرف آخرش لام باشه. به نظر میرسه که حالا شما بفرمایید یه جور بحث تراکم که حالا یا از این تراکم شیء خارج میشه یا به این تراکم برمیگرده، حالا یا خود تراکم عکس شده باشه یا ضدش. بروز و ظهورش هم بیشتر تو اون کلمه یله، یله به کسی ها کانت اسنان اون قصیرتن ملتزقتن مقبلتن الان داخل فهم، یعنی همش جمع شده به سمت به سمت داخل.
خب
دیدم کسایی حله رو معنی زهره در معنا چیز کردن، دیدم ارزم خدمت خود شکل کلمه لام هم میتونه شباهت داشته باشه، این چیزی که خودش بخواد امروز دربر گرفته باشه. و هلال میشه اون حالت قمر که کمون داره ظهور داره پیدا میکنه، یعنی اون ظهور است توی هلال یا اون تلعلو است. یعنی طبقه این لام اگر اون کمون باشه اون هایش حالاش معنی داره، ها رو نگاه نگه چیزی خاطر شنیفی تو هست میکنمید. این هلال اون امریست که از این چیز ظاهر میشه یا نه این به خاطر اون شکلش که شبیه لامه اون قمر رو در دل خودش داره اون احتوا و دربر گرفتن است، این یه چیزی ما میبینیم که قمر توش تو دلش قرار گرفته انگار شبیه شکل خود لام بهش خود گفته شده هلال، یا اون چیزی که در کمونه و این هلال ازش ظهور پیدا کرده، یا اون تلعلوی که شما فرمودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا آقا اینم قرار شد امروز فرمایشات شما شروعش که فرمودی من مختصر هرچی تو ذهنم عرض میکنم، اونی که در احل الهلال به ذهن میاد که یعنی ظهر یا احتوا، اونی ذهن من بود و قبلا عرض کرده بودم همون احل به معنا تلعلو بود، اما این احتمال اخیره شما باید بیشتر روش بریم تأمل بکنیم که آیا شکل لام و همچنین مثلا ال عربی با لام عربی با ال لاتین هم نزدیک هم هست در نوشتن، خیلی دور نیست از هم دیگه. حالا آیا این شکل در معنا و رابطه این با اونا هست نیست، باید بیشتر تعمل بکنیم. من انشاءالله یادم باشه یادداشت بکنم مواردش رو ببینم چه که عرض بکنم. ولی اون نکته اولی که گفتید چون بنابر اختصار که مجال را بدم شما صحبت بفرمایید، شبیهش رو در نسخ قرار بود من چهارشنبه آورده بودم عرض بکنم. نسخ نظیر هم نکرد شما میگید وقتی معانیش رو میبینید گای جمع کردنش مشکله، یعنی یه جور سنخ معانیه که شما با بدون تکلف وقتی میخواید سامان بدید موارد استعمال یک ماده را در یک نظام معنای واحد میبینید سخت دونه، که خود ابن فارس هم همینو گفت. ابن فارس گفت که من در نوشتن این کتاب مقاییز تکلف به خرج نمیدم، برام واضح شد معنا واحده میگم، اگه دیدم نمیتونم جمع کنم میگم لهو اصلا لهو ثلاثت اوز شاید اربعت اصولا من که من خواهیستی و حافظم خمسه هم هست بهتر دیگه. خب تا اینجا ایشون جلو میره. حالا اون نکته اولی که شما گفتین مطلب مهمیه، قواعدی هست در اشتقاق کبیر مانعت الجمع نیستند، مانعت الجمع نیستن چی؟ یعنی گاهی یه ماده لغوی مجموع دو تا قاعده است، یه قاعده اعمال میکنه خروجش یه معناست، یه قاعده دیگه اعمال میکنه خروجش یه معنای دیگه است. شما هر دو تا معنا رو تو دیکشنری و تو قاموس لغت میبینید و حالون که میگه جمع نمیشه، معلومه جمع نمیشه، ولی در نفس الان با هم جمع میشه. چرا؟ چون هر کدوم خروجی دو تا قاعده اعتقال لغت است. حالا یکی الان شما فرمودید، ببینید ما میگیم نسخ یعنی چی؟ نسخ رو میخواد کدوم قاعده رو روش اعمال کنه؟ میخواد دو تا حرف اول سوم رو متحرک قرار بدید؟ میخواد حرف دوم و سوم ثابت اولی رو متحرک قرار بدید؟ یا میخواد اول و سوم رو ثابت بگیره حرف وسط رو متغیر قرار بدید؟ سه تا قاعده فقه لغت است. درست شد؟ این قواعد تو لغت جا داره برای خودش. ولذا ما یه نسخی داریم که گاهی میبینی از مثلا نسخه، رسخه، مسخه، چه کار دارید میکنید؟ سین و خواه خواه را ثابت نگه میدارید، حرف اول را تغییرش میدید. درست شد؟ همینجا در نسخه گاهی میگید نسخه، نسره، نسمه، نسبه. درست شد؟ یعنی حرف سوم را متحرک قرار دید. گاهی هم حرف وسط را، نسخه نون و خا را ثابت میگیرید، نسخه، نوخه مثلا، یا امثال اینا که نرخه تغییرش میدید. درست شد؟ مانعی نداره که این قواعد روی ماده نسخه اعمال شده باشه، بخشی از معانی نسخه مرتبط باشه با چی؟ که شما میبینید مرتبط باشه با یکی این از این قواعد، یه بخشی دیگه باید کنید. اون قسمت اول فرمایش شما بود که من از کمی نکته را تو نسخه میخواستم بگم، حالا توضیح بیشترش انشاءالله اگر چیزی به ذهن اومد عرض میکنم، شما هم رسیدین بفرمایید.
زیدن فرماشتون چون فرمودید که ممکنه قاعده های دیگه باشه، من یه سری کلمات رو بررسی کردم که فقط حرف وسط میتونه معیار اون معنای اصلی باشه. کلمه واو، حرف واو بود که ذهنم اومد و مواردش رو که جمع کردم معنی خیلی از کلمات هستن که معنی رجوع دارن که با معنی خود حرف واو که معنی عطف هستن سازگاری بود، مثل اون آبه، تابه،
این نکته موج. این نکته خیلی خوبیه. یعنی بعضی از حروف اولویت دارن در اون جایی که میتونن قرار بگیرن به نحو ثابت. مثلا اینکه شما میفرمایید واو از حروفی که در عین الفعل ثابت قرار داده بشه اولویت داره. یعنی وقتی شما این قاعده رو اعمال میکنید میبینید مثلا فرق میکنه با با خا. واو را که وسط قرار بده عین الفعل واو باشه، بعد بره کل لسان عرب کلماتی که وسطش واوه اجوف واویه، اجوف واوی کلش رو جمع بری کنه، میبینید که یه نقشی را داره واو در این اجوف های واوی ایفا میکنه که قشنگ میتونستن از این چی؟ از این نقشه او بده. همین من در شما بود؟ اون معنی نداره. من خدمت شما قبلا عرض کردم این فقط میمونه که گویا میدانی که جوانها با امکاناتی که امروز هست تفحص کنن. بینی و بین الان چقدر سالها بر من گذشت که آرزوی من بود که مثلا یک نرم افزاری باشه که بتونیم به راحتی اینا رو پیدا کنیم. یعنی چقدر باید بگردی تا عجبه فیلم وابی اول تا آخر مثلا الموجد اینا همه رو جمع بلی کنی، سخت بود. اما نرم افزارهایی که میتونست با این، ولی خب دیر اومد دیگه، وقتی هم المجد که همین الانش هم نرم افزار نداره، تو خیام رد میشینن هم نمیشتن نرم افزار المجد چی شد سال قبل از 80 شد. دویدم رفتم تو اون پاسه گرفتم آمن دیدم این ترجمه چیه منجد الطلاب اینا داده بودن به نرم افزار. من به خیالم اون المجد با خصوصیاتی که برای کار تحقیق علمی نافع یه چیزای المنجد داره که تو کتابای دیگه به اون صورت نیست. نه تو اونجا اصلا نرم افزارش هنوز گمون نمی کنم تو اینترنت یا باشه. ببینید ترجیح نمیدن المنجد ها یه چیزای تو المنجد با علائم اعمال کرده که این از نظر کسی که میخواد کار تحقیقی بکنه، مثلا شما بسیاری از کتابای لغت مراجعه میکنید فعل مضارعش نمیدونید یفعلوه یا یفعلو، مراجعه کنید ببینید میرید سراغ اون کتاب نمیفهمید حالا این یفعلوه یا یفعلو، حتی تو لسان العرب بزرگترین کتابه نمیدونید، اما این مقیده تا ماده رو میگه خط میکشه اعمی داره بالاش، یا مثلا فعل یفعو او میذاره. اینا چیزهاییست که هم علائم به کار برده، واژه ها رو رنگ قرمز کرده، اینا یه چیزهاییست که برای کارای یعنی از حیث مدیریت نرم افزاری قابلیت بهتری داره از اون قاموس هایی که ریخت فقط چی داره اطلاعات وسیع لغوی داره. ایناش منظور من بود که اگه نرم افزاری میاد که اینا درش اعمال شده باشه خیلی، مثلا شما در یک لحظه با امکانات میتونستید در کل زبان عرب هر چی وزن یفعلو است دست بیارید، کل اونایی که یفعلو درشه، کل اونایی که یفعلو درشه، و مثلا زدها، خود زد را من المنجد من پشتش نوشتم، حالا یکی بخواه عکس بگیره، اول تا آخر المنجد را من دیدم، هر کجا میدونید المنجد وقتی به زد میرسه میگه ودون، ببینید یه لغت را میاره و مینویسه زدون، این زدون چی؟ یعنی این ماده لغوی در دو تا معنای متضاد به کار میره. بعضی جاش هم نگذاشته، با همون که ممنونم که اون نگذاشته رو من پیدا کرده بودم یه یادداشت کردم. مثلا وجد، وجد یعنی چی؟ به وجد آمد،
خوشحال
شد، یعنی غضبناک شد، ناراحت شد، هر دوتاش. فوجدت فاطمه سلام الله علیه ما علا ابی بکر، وجدت این دستش خوشحال شدن، فحجرت هو فلم تکلم هو حتی توفیه، ملاتم کنم این وجدت و اینجوریه. بله منظور قواعد فقه اللغه بسیار گسترده و نافر میطلبه که آدم بنویسه اعمال کنه و با این امکانات امروزی تطبیق بده. حالا به وقت باز اینم تا حرف زدن طولش بده، قرار بود که از مطالبی که اول سال تا حالا مونده در اذهان شریف شما و میخواد توضیحش را بیشتر بدی که حق توضیحش ادا نشده بفرمایید، هر کدوم چیزی دارید بفرمایید، خدمت دو هستیم. بله خب من اگر شما نگید من میگم تا بگید، عرض کنم این که ما قرار شد تقریر ظلم کنیم که
کنم تو جلسه من خدمت که بسن من هستی جلسه با قبلی جلسه شما خیلی ما ندیدون چیزی بود میشه فهمت دوستان از خیلیم که جلسه جا در شروع از آره جلسه در قبلی مواعده این چیزی نبود خلاصه اینجوری بود حالا که مواعده شده چه بس ها معکوس چیزی
همین
بحث ادامه بده. حالا من پس اگر بخوام یه آقایون رو به حرف بیارم هیچ چیزایی که میگم برخلاف نظرشون دیگه تحریک میشن که میگم بابا نگو. حالا من به عنوان خلاصه مطلب و محوری ترین نقطه اونو عرض میکنم شروع بشه که ما بنده فهمیم. ببینید من اگر بخوام اون چی که تو ذهن من طلب است به عنوان درد دل گعده طلبی که عرض کنم، محوری ترین نکته‌ای که ما تو این مباحث رؤیت هلال و همچنین اجزای با چشم مسلح داریم، من یه بار تا آجی آقا میدونم چند کلمه بیشتر نبود، این چند کلمه آجی آقا را محور بحث میدونم، یعنی مرحوم مظفر رضوان الله علیه وقتی در المنطق شروع کردن راجع به بدیهیات صحبت کردن فهمیدن ما یه بدیهیاتی داریم که همه بشر قبول دارن، بعد گفتن که خب نیاز به فکرم نداره، بعد گفتن چرا خیلی ها در بدیهیات اینا اختلاف دارن، ایشون چی فرمودن؟ نکته خوبی بود، فرمودن یکی از شرایط این اقتضاء بدیهی که درک اونه فقدان و شبهه است، یعنی گاهی با این که مطلب بدیهیه واقعا بدیهی فی نفس الامر، اما شبهه پیش میاد، وقتی شبهه پیش میاد وجود شبهه این اتفاق در امر بدیهی را مورد مناقشه، حالا نمیخوام من ادعای بداهت بکنم، مثال زدم خدمت. من گمانم اینه در بحث تلسکوپ و رؤیت هلال با چشم مسلح مطلبی است که یه ارتکازی است، همه در شریکن. این ادعای من است، الان من رو خلاصه کردم. اون ارتکاز به خاطر همون عدم فقدان شبه، فقدان خودش، عدم فقدان شبهه که دخالت که وجودش که دخالت بسیار غامض رؤیت، رؤیت بشر باش سر و کار داره و دخالت میکنه در عبارات، در مطالب. دخالت رؤیت به خاطر اینکه دخالت بسیار غامضه، وجود شبهه در بحث پیش آمده و اون ارتکازی را که همه درش مشترکن مقبر کرده. حاجی آقا با یه جمله محور قرار دادن، این جمله اون ارتکاز را زنده میکنن به نحوی که این شبهه بره کنار. درست شد؟ این حاصل عرض منه. اون چیزی که ایشون محور کلامشونه و این ارتکاز کل را احیا میکنه و اون شبهه‌ای را که از غموز دخالت رؤیت ناشی میشه کنار میزنه، اون ارتکاز را اندل کل احیا میکنه. جمله‌شونه ببینید، فرمودن مع تکافو الکل فی اخذ الصلاح و عدمه و فی قوت البصر و ضعف. تمام، تکافو الکل. ایشون میفرمایه اگه میخواد اون ارتکاز زنده بشه کل بشر را مساوی فرض بگیره، یعنی همه وایستن پشت تلسکوپ اگه میخواید، همه عینک بزنن، همه یه قطره بریزن چشمشون که ببینن. شما خودتون تو اون فضا ببرید، من تجربه تنم دیدم ها، تا اونجا باز میشه اونا کسی میگه حالا تا اون زمان نشد. ما میخوام بحث علمی کنیم، ما میخوام اون زمان رو ترسیم کنیم ببینیم ارتکاز شما همین الان وقتی خودتون در اون فضا فرض میگیرید چیه. یعنی الان چشم رو ببندیم یه زمانی رو فرض میگیریم که از بچگی همه خونه ها، همه خونه ها با تلسکوپ های بسیار قوی اما راحت دم سازن، همین دین اسلامی هم رو دارن، ولی از بچگی دیدن هر ماه زهره و چی و قمر و همه اینا رو چیه رصد کردن با تلسکوپ دیدن. چنین فضای فرض بگیرید، خودتون تو اون فضا الان برید قضاوت کنید که وقتی کسایی که چی تکافؤ الکل فی اخذ السلاح، همه الان از سلاح بهره‌مندن و به راحتی میبینن، سوال اینه وقتی نگاه میکنن به ارتکاز خودشون چی میبینن، با تلسکوپ چی میبینن. تمام، اگر شما این صحنه را فرض بگیرید از این فرض هیچی خارج نشید، تکافؤ الکل همه دارن. درست شد؟ بعد هم همه نگاه میکنن میگن اینا هلال الان در آمد. به تعبیر امروزی خود میگفتن چطور همه چشم دارن میبینن میگن خرج من تحت شعا، اون وقت هم همه دارن اینا و اون مثالی که من از کم قطره بریزم چشمشون. این چی را میبینن؟ هرچی که اونجا میبینن. شما من عرضم اینه با این مثال تکافؤ الکل، اون ارتکاز مشترک بین جمیع مفتین، فقها، طلاب، متفقهین، فقها، عرف عام، متشرع در این شریکن که اگر تکافؤ الکل شد اونا میگن که ما چی داریم میبینیم؟ هلال را داریم میبینیم، نه مجازی میبینن نه هیچ. فقط در این بخش بعدیش وقتی تکافؤ دارن و میگن ما هلال میبینیم، از اونا بپرسید که قبلا چی بود. اونایی که نداشتن قبل از شما اونا چه کار میکردن؟ شما میگه ما هلال میبینیم، اونا چه بود قضیهشون؟ خب اونجا چیزای مختلفی ممکنه گفته بشه. مثلا حالا آوردم فرمایشی که آقا نوشتنم دادن به من اینه که اصلا اون سالها واقعا چون اعتباریه، ورود شهر اونها واقعا منوط به همون چشم عادی خودشون بوده، اگرم زمانی همه تلسکوپ دیدن واقعا رو حساب اعتبار اقلایی بودن برای قوام شهر و دخول شهر، واقعا حالا منافاتی هم نداشته باشه. من شما خواهیم شد
زمان ایشون این قول به ابتعاد خاص داغ بوده
ایشون دیده باشن نمیدونم، ولی خب تو جالب بود که در جواب استفسار من وای ناینی آمده بود، ولی اینکه این خیلی جلوه کرده باشه به عنوان راهکار
فهمیشو ممکنه یه نفتر اونایی که الان مواجه میشن با این کلام وقتی اشکالات دیگه کاری ندارن بر فرض اینکه تصدیق بکنن که ما هلال میبینیم، میگن مثلا مثل رؤیت جدران که شما مثلا مثل اینه که بگید که قطره ای تو چش بریزن و بعد مثلا از فرسخ‌ها اون بهتر ببینن، همه هم میگن داریم جدران میبینیم، ولی منتها اونی که برداشت اولیش این بوده که این طریق به بعد خاصه علارغم اینه که اینو تصدیق میکنه، ولی منتها نتیجه کار رو ممکنه نپذیره.
ببینید کسی که قطره در چشمش بریزن درسته میگه من دارم از دور دیوار رو میبینم که در حالت عادی نمیدیدم، الان چی میبینه؟ میگه من دیوار نمیبینم؟ تصدیق میکنه من دیوار رو میبینم، میگه اونی که اون وقت بهش گفته اصلا موضوع دیدن نبوده، نه دیوار بوده نه دیدن، موضوع مثلا یک کیلومتر راه. درست شد؟ در رؤیت هلال چی دیگه؟ صحبت سر اینه، عرف عام بشر ها همه تلسکوپ دارن، میگن در هلال رو میبینیم. درست شد؟ وقتی ادله شرعی رو میبینن میگن شارع محورش این بوده که فاصله بگیرین دو تا از هم، میگن یا نمیگن؟ آخه اینجا روشنه در این که اینا شاری میخواسته به این فاصله کوتاه. علاوه این که حالا استظهار که اینم نبود، رویت جزان اصلا نبود، اولول کلام بود، توارا من البیوت بود و اون بحثهای خودش. درست؟ بر فرضم که مبنی المشهور اونجوری معنا کنیم واضح هست موضوع شری. چرا من این خط جلسه قبلم تأکید کردم همه بحث ما سر تشخیص موضوع، الان شما چرا اینا میفرمایید به واضح است نزد کل؟ چون موضوع حکم معلومه، موضوع حکم یک کیلومتر است، خب معلومه وقتی قطره ریختیم یک کیلومتر نیست، اما در رؤیت هلال موضوع چیه؟ فاصله است؟ بر فاصله میگه یا هلال میگه؟ وقتی هلال را میبینه و ذهن او در این که موضوع فاصله است اصلا نمیره سراغش، اون باید برای توجیه فتوا تعارف و غیر و بحثای کلاسیک باشه. درست شد؟ بنابراین اونی که الانم عرض من اینه که وقتی همه تکافل کل شد چی میبینن؟ آیا موضوع ثانی از ادله شرعیه تو ذهنشو میاد؟ ولو میگن که خب درسته بابا ما همه الان داریم هلال میبینیم، اما شارع بعد خاصی را خواسته. از کجا میگید؟ کتو ادله شرعیه؟ بعد دوباره باید بره بگه ناظر بوده به چشم متعارف و امثال اونا که با سایر دلیل هایی که خود احلال قرار میده.
من یه سوال روشی دارم که تقریبا توی امثال که این مباحث رو حضرت عالی فرمودید، خب یه جای بزنگاه اصلی داره همین نقطه‌ای که بارها تذکر فرمودید که تشخیص موضوع که ما حالا مثلا از ادله نگاه کنیم گفته ازا رأیتم الهلال، خب این ما ببینیم آیا مثلا ابتعاد خاصه یا مثلا همین هلاله، که اگر همین هلال باشه دیگه مشکلات ممکنه خیلیش برطرف بشه. خب از حیث روشی آجا این درستش این شکلیه که ما خب وقتی یک سری موانی اصلی رو خوندیم بعد با همین موانی شروع کنیم یه دور کامل یک نظامی رو بچینیم طبق همین تحلیل های اولیه‌مون، مثلا فرض کنیم با این مبنا که جلو رفتیم روایاتش رو ببینیم آیاتش رو ببینیم و بعد در مرحله بعدی بریم حالا مثلا دنبال این که بحث رو یه غلطی بدیم جلو، بگیم مثلا خب حالا که ما بحثمون کامل شد یک نظامی چینده شد حالا ممکنه یک تگهایی هم بزنیم، حالا مثلا اینجا رو حواسمون باشه که ممکنه که بتونه بحث رو کلا یه قدم ببره جلو صرف نظر از اینکه برای ما حل شده، یا اینکه نه ما برای اینکه این مسئله حل بشه حالا چه تو این بحث چه تو بحث‌های دیگه هر جایی که میبینیم که اینجا مثلا جاشه که ممکنه که مثلا یه قدم کلن بحث رو ببریم جلو، همینجا مثلا شروع کنیم و تا مثلا تهش بریم. من تصور اولیم، تصور ناقص اولیم اینطوریه که کأنه، چون که طرف مقابل ممکنه توی یک فضای یک نظام کامل رو بالاخره برای خودش چینده، یعنی شما حتی اگر تو اینجا برید اون مجموعه روایات رو یه طور معنی کرده، آیات رو یه طور معنی کرده، برایند اینا همش واسه شده که مثلا حالا ابتعاد خاص یا خود رؤیت همه اینها. و شاید یه وقتایی کار ابتر بمونه اگر ما وقتی هنوز نظام و کامل تشکیل نداده باشیم بخوایم حالا مثلا بریم یک بحثی رو حل کنیم. نمیدونم رسوندم
علی حال. بله به شبیه اینم عباراتی گفته میشه، بعضی هاش هم رایج شده که فرمای شما رو اگر درست فهمیده باشم، ولی در این که ما لازمه اول صبر کنیم تا اون مثلا پارادایمی که میگن بر ذهن و فضای بس حاکمه عوض بشه بعد ما حرفمون رو بزنیم، یا اینکه نه خود یکی از عوامل مهم در تغییر پارادایم حاکم سوراخ کردن بعضی از چیه اون سنگرهایی است که نقش داره ایفا میکنه. اگر در ذهن مشترک همه باحثین بعضی از اونها خراب بشه، کما اینکه یه آقای تازه تشریف آوردم اون کتابم برای من آوردن، خیلی هم سفارش کردن که بخون، چی بود؟ اگه اسمش یادم نیاد، انقلاب های علمیه چیزی بود.
من سفارششون خیلی
بیشتر بود. من پیر شدم دیگر، انتظار از من نید برای سن جوانی. ساختار انقلاب های علمی، همین درست میگم؟
بله
همینه؟ بله آوردن گفتن این آقا. خب من یه نگاهی کردم، من به حتی نمیدونم چیزایش رو گفته یا نگفته، این نکاتی حتی در ذهنم اومد در این که ما در هر پارادایمی در فضای علمی حاکمه یک مؤلفه ها یک متغیرهای مخفی داره که اسمش برده نمیشه، بلکه حتی بالاتر تو ذهن اومد که حتی وارد زبان نشده. یعنی خیلی مهم است، یعنی یه چیزایی در یک پارادایم داره نقش ایفا میکنه که حتی عنصر زبانی براش نداره، ولی بعدی که تشخیص دادید با کمک گرفتن از سایر عناصر زبانی رو نشونش میدی، بعد که نشونش دادی میگه بابا اینم داره کار انجام میده، باید برای او مثلا نقشش رو در نظر بگیرید. صرف مخفی بودن نیست که از چشم در بره، اصلا عنصر زبانی براش نداره. حالا ولی صحبت سر اینه که بحث علمی آیا در از حیث روش باید صبر کنیم تا اون ساختاری را که میخوان به پا بشه بعد بحث کنیم، یا نه اتفاقا بعضی بحث ها در کمک به این به پا شدن یک ساختار جدید کمک میکنه دیگه. این اگر درست فهمیده باشم منظور شما را، همین منظور شما بود در این که صبر کنیم تا بعد از اون به پا شدن یک روش، ساختار، نظام پیش برده بس، یا نه قبل از اینم که اون نظام ساختار خودش رو پیدا بکنه میشه خدشه کرد. فرقی که تو کلمات علما هست میگن فرق بین تدقیق و تحقیق. تدقیق این است که خیلی از نظامهایی را که حاکمه با تدقیقات خودش خراب میکنه، تناقض درش نشون میده، تحافظ نشون میده، اینا میگن تدقیق، ولی خودش نمیتونه تأسیس از کنه، خودش نمیتونه تحقیق کنه. تحقیق حققه یعنی چی؟ یعنی اجلس الحق علا کرسیه، اجلس الحق علا کرسیه، حق را بینشونه رو کرسی خود. میتونه با دقت خللی در یک ساختار نشون بده، اما اینکه خودش کاری بکنه نمیتونه. تو مباحثه اوسعیت نفس الامز وجود من اینا عرض میکردم اونجا، من تو مباحثات تله بگی خب خیلی سوال تو ذهنم بود و نه مباحثه میکردم نه خیلی میگفتم، من خودم فکرش میکردم. بعدی که بعد از مدتی یک بدل براش پیدا کردم، یعنی یک تحلیل جایگزین یعنی آلترناتیوی که میتونه جایگزین او باشه تقریبا برای ذهن خودم تمام شد و گفتم تو مباحثم بوده 7-8 سال پیش. چرا؟ چون اگر یه سوالاتی بود که یه ساختاری را تو ذهن مخاطب تخریب میکنه، اینجور نباشه که خراب شد و پاده هوا بمونه. بدلش میگیم اینم هست، یعنی میتونه بیاد فکر کنه در این پیشنهاد جدید برای اینکه ببینه آیا خلل‌های اونو برطرف میکنه یا نه. و الا من حرفم اینه اون سوال‌های ساختار شکن را اونایی که وقوف داشته باشن همینطور رو حساب خود کار علمی بکنن نمیان عرضه کنن. شو خودشون هست گاهی به صورت سرگونه اشاره گونه میگن که مثلا این ساختار این مشکل را دار، مخاطب را در هم نمیریزن. به خلافی که نه، وقتی بخوان در هم بریزن یه بدل داشته باشن، بگن حالا بیا خودت، این یه ساختاره، اینم یه ساختار، ما این سوالات را داریم، ببین این بهترین سوال را جواب میده یا اون. اینجا دیگه خوبه تحلیل های 5-6 گانه از مفهوم وجود که من تو ذهنم صاف شده بود، دیگه اون چیزایی که در اوسعیت نفس از وجود بود مشکل نداشتم. اون آقا میفهمدن که نمیدونم من چیزایی برام صاف شده بود، مثلا چند بار منو گریه انداختیم، گریه نمو مقایسه تردگی بود به جاشم. ولی حالا ایشون از باب بزرگواری خودش میگفت، چون اونا را علایه حال خدایش اینجوریه. یعنی خب، اما این که حالا ایشون شوخی میکنه میگه گریه افتادنی باشه که پادر هوا بمونه، اون حرامه، حرام است چنین کاری رو کردن که شما سبب بشید با شبه پراکنیدون چه کار کنید؟ یک کسی را حالا رو فرض شوخیش به گریه وادار کنید، بعدش هم بمونه همین. به خاطر اینکه یه نفع کسر مؤمنه، کسر یعنی شما از نظر معرفتی بحثا مبادیش هم تقریبا الان امروزه برای خیلی واضحه، شما اساس حیات قلوب به ساختار حکمتیه که برای خودش داره ولو ناخودآگاه. این که فبتغوله ها ترائف الحکم، فطرت قلوب ما رو خدای متعال بر ساختار حکمت قرار داده و این ساختار حکمت یه موازنه هست بینش، بین مدرکات ارتکاز و شهودی ما و یه ساختار علم حصولی که تشکیل میده. این علم حصولی ما، ساختار علم حصولی ما، اونا زنده نگه میداره، ارتباط ما رو با اون محفوظ نگه میداره. اگر این ساختار علم حصولی یه دفعه فرو بریزیم، اصلا اون ارتباط روح با ارتکازیات خود اینا دوچاره مثل آب میشه که عکس ماه راحت افتاده تو حوض میبینید یه دست میزنید توش. الان ما آب آرام ماه را نشون میداد به خوبی، شما میاد یه بچه دست میزنه توی آب، دیگه این ماه شروع میکنه میره. ماه اونجا هست، نشون دادن خودش در حوض الان دوچاره مشکل شد. یعنی کسی را که میشکنید در ساختار حکمت علم حصولی او، چیکار دارید میکنید؟ دارید اون ارتکازیاتی را که در این ساختار بر اونشون میداد، آرامش داشت، تو خوبم بود و اصلا اونا بود، شما دارید با این محمل اون جایی که ظهور میکنه اینا دارید میشکنید برای او، دارید فاصله میندازید بین او و بین اون ارتکازیاتی که به سینا درست بود، آرامم بود، این آب را دارید تکونش میدید. بله داست که این حرامه از این ناحیه، یعنی کسر. بله
این الان یه بیان فقهی بر از ذهن من سجد نشد، مثلا روایت یه دوری باشه که فقهی هم در زنه این حرمتی که فهمده حرمت فقهی فهمدید.
من شوخی کنم، من میشه گریهشو نکردید. شما بله دیگه که شما
تفصیل میشه داد این قضیه رو.
بله اگر یه دفعه از اون گریه بکنید میبینید که من چه عرض
میکنم.
بله من شوخی نیست، من کافی شریفه بنظرم، من کسر مؤمنن علیه جبر و ایمانم درجات داره، نمیشه اون صاحب درجه بالاتر تحمیل کنه بر پایین، اصلا به هم میریزه. مرحوم مجلسی اون جلسه قبل جو قلوب گفتم، بعد مقایسه بودی که آقای گفتن اینا عبارات کمی نیست از این اساطین علم، مرحوم مجلسی در بهار فرمودن تقیه‌ای که اهل البیت علیهم السلام از شیعه می‌کردن به مراتب بیشتر بوده از تقیه‌ای که از سنی ها می‌کردن، چون اونها یه اموری بوده خب راجع به نمیدونم خلافت شیخین و چیزایی که واضح عند العقلاست که غزالی چیکار کرد تو سر العالمین، بعدی که همه چیزا گذاشت کنار سر العالمین رو نوشت دیگه، گفت شیخین حب ریاست دنیا برشون غالب شد نسل قدیر زیر پا گذاشت. تمام. این کلمه رو کی میتونه انکار کنه؟ یه کسی که منصف باشه تعصب نداره، اینو حرف غزالی درسته واضح و آشکاره، اصلا این چیزی نیست که برای کسی مخفی بمونه. حب ریاست شیخین برشون غالب شد نسل قدیر زیر پا گذاشت، عمری نمیخواد این واضحه، ولی خب تا بیاد از این کتلها در بره بعد سر العالمین رو بنویسه تو سایت شامل هم بود زمانی بعد برش داشتن سر العالمین. اون به نظرم الان تو اون چی بود؟ اسلام پورت بود اینجور چیزی بود که هنوزم به نظرم باشه تو اون بود سر العالمین غزالی تو اون سایت بود، بعدن تو سایت رسمی شامل رو برش داشتن، معلومه که دنبال اونه ذهبی میانن تو فدکیم به نظرم گذاشتن کلمات اینا رو مال خودشه. خب این یه فضاییه که میبینی باز یادم میاد گفتم تا اون جوان تازگی نگشتم مقالش هنوز هست یا نیست، مؤمن و نجد بیش از 10 ساله که من اینا تو اینترنت دیدم یه عنوانی بود مؤمن و نجد، یه فایل HTML اینترنت بود. یه جوان عربستانی شرح حال شیعه شدن خودش نوشته بود، اسمش هم نبود مؤمن و نجد، همین نوشته بود که کتاب های تیجانی در آمده بود و من میخوندم. خب اولی که خوندم شنیده بودم رافضی شده همه رو گمراه میکنه جوانها میرن، بعد میگه که منم کتابش رو میخوندم با توپ پر به تعبیر منم، یعنی همینطور موضع گرفته بودم هر سطرش میخوندم یه فوش بهش میدادم، نمیدونم که چیه اینا همه دروغ میگید. بله ابن تیمیه میگه لوکان الکذب رجلا لکان رافضی، یعنی رافضی که تجسم از این حرفایی که علیه شیعه میزنه. حالا منظورم اینش بود که گفتم گریه که میگه که رسیدم هی رسیدم یه جایی که دیدم این آقای جا نمیشته که گفتن غلبه هل وجه یه جو، گفتم دیگه این دیگه نشدن این محاله چنین چیزی، خودش میگه واقعی من که نمیتونم او حال او رو بخونه باید چه منم نمیتونم بگم مثلا، میگه گفتم باید دروغ تو رو ثابت کنم این دیگه محاله، دروغی از این بزرگتر میشه؟ میگه پا شدم رفتم کتابخونه وارد شدم صحیح بخاری ها گرفتم آوردم پشت میز نشستم و ترسیم، میگه وقتی چشمم رو کتاب از کتابخونه خودمون تو صحیح بخاری روی افتاد که آه بابا نگذاشتم، ابن عباس مثل بارون گریه میکرد، میگه نمیدونید حال من اونجا رو اون تخت که مطالعه این چی شد، اصلا میگه نمیتونم بگم چی شدم دیگه، همین ذوب درست مثل که ذوب میشن میگم هست اینا. بعد میگه من نصیحت میکنم همینطور یادمه، میگه نصیحت میکنم شیعیان را که با ما جوانهای اهل سنت وقتی مواجه اینجوری ما رو نشکنید، شما نمیدونید ما چه حال میشیم، حالا دیگه میگه شما نمیدونید ما چی میشیم، یه جوری دیگری فضا چکار کنم دیگه. من وقتی بهترین راهشم من قبلا عرض کردم شیعه بهترین راه اینه هیچ برچسب نزنم به احادیث، این عبارات خود کتب را اما به صورت مختصر که خودش بره نگاه کنه، درست شد ارجاعی معجمی معرض میکردم کاری کنم این عبارات بچه اهل سنت از 7-8 سالگی بشه ملاحظه میکنه بقیهش تصمیم گیرش با خودش، اینجوری نباشه که بعد ذوب بشه از 10 سالگی شنیده باشه که اینا رو گفتن حالا بقیهش خودت میدونی هرچی در افت و خیز زندگی فکرش میکنی ببین میتونه خودت قانع کنی اینا را یا نه، بقیهش دیگه با خودش. این نصیحتی بود از این جواب من همینطور یادم میاد، گفت نمیدونه چه حال شد اصلا یه توصیفاتی دارن هم عبارتش ها، من ذخیرشات مال قبلی ها دارم ولی به نظرم توی فلک نگذاشتم برام پیدا کنم بزنم. یه خیلی جا بعد میگه که آقای تیجانی من الان پیشانی تو را میبوسم و قبل و جبینک اینجور، اما راضی باش اون وقت وقتی دیدم که تو داری میگی اینا گفتن قبل از اینکه بره کتاب خونه، میگه دیگه چه چیزها به که تو نگفتم، هرچی از اون بالاتر بود به تو نثار کردم که ای مثلا دروغگوه چه دیگه چه چیزهایی به صحابه کرام نسبت میدی و باید دروغ تو را ثابت کنم. رفتم کتاب خونه دیگه اصلا زوبه که نمیشه اون حال خودش. بله خب حالا
این
کسی هم ممکنه هم بگیم مراتب اسلام که اون خود دارن هم شامل میشه یا نه مومن اینجا مومن در ظاهرن تو روایتش درجات الایمان داره عشر، من رو به همین روایت این خود روایت قرینه داخلیه داره که ایمان عشر درجات هست و صاحب درجه عالیه اگر بخواد اون درجه خودش را تحمیل بکنه بر صاحب درجه دانیه فقط کسره، اگر درست آدم باشه و من کسر مؤمنن فعلیه جبره، جبیره همون استخوان شکسته را میبستن میشه جبیره، فعلیه جبره یعنی باید این استخوان را به جاش برگردونه، چه کار میتونه بکنه تا برگردونه
مال جایی که در اون کسر واضحه شخصی که در ایران
ها بله
یا اینکه نه باید تحفظ داشته باشه در جایی که اطمینان نداره اصلا کلامی نمیده.
به نظرم در جایی که نوع سنگینه براشون تحفظ نیازه، حالا یه جاییست نه، مثلا زمان ما الان بگن که حجت خدا خبر از دل همه و اسرار او دارن، این برای نو الان شنیدن، اینجور نیست که بگیم شما اگه یه جایی بگید یعنی تکسه رو مومنم، اما اگه در یه فضاهایی باشه که هنوز مقامات اولیاء خدا معلوم نشده میاد محضر امام صادق میشینه نمیدونه چه خبره دستگاه همین راحت میشینه درست شد نمیدونه این آقا که اینجا نشستن شست و جد او قبلش و همه چیزش هم رو مثل کف دست هم میدونه و بعد او را قیامتش ها اولادش ها، این که نمیدونه اصلا قابل درک براش نیست درسته. اون زمان تو چه بیاد شما چیزی بگید که این میگه بابا چرا اینا رو میگی، اونجا باید تحفظ کنه معظم و روشش بر چی باشه؟ بر تحفظ باشه، بر این باشه که عصر را بذاره بر این، شاید این روایتی هم داره که چون امر ما صعب و مستصعبه یک جا به مخاطبت نگو، کم کم بگو، عبارت عربیش اینه شاید در بسار و درجات باشه این تعبیر که کم کم بگو، اگه دیدی که ها همین کما هضمش کرد قدم گذاش اومد جلو فهمید بقیهش هم بگو، اما اگه دیدی همین اندازه مونده داره تأمل میکنه داره درنگ میکنه نه صبر کن، یک جا همه را نگفته باش پیششون
کافی هست فرفر کنی لکی به رفقه
فرفعه و به رفقه
جزاکم
الله
فرفعه نقد
نقد
یعنی که بخواییم نظامت رو خوزین ارائه ندادیم چون پیشرفت علمی کسایی هستن که خب کارشون نقد نمیتونی نظامت رو خوزین ارائه ندادیم،
نقد و تدقیق کار علما بوده، همه شما هر کجا میخواید نقد کنید من ضمانت میدم در نقدهای علمی نه کار حرام انجام میدید و نه مشکلی هست.
شما برای تو ساختار جدیدی ارائه ندادین من اینطوری فهمیدم، تو ساختار قبلی رو خراب نکنید که انکسار، من اینطوری فهمیدم.
خب من نقد علمی
نیستم ساختار جدید رو من میتونم اینو خرابش کنم نکنم؟
نه نمیتونه بکنه، من همین از منظورم همین بود، یعنی نقدهای علمی در فضای خودش که صورت میگیره خود شخص میفهمه، ساختار شکن نیست نقدهای علمی، اگرم ساختار شکن باشه فی نفس الامر ناقد در مرحله نیست که بتونه مثلا مچه آخون ملا صدر رو بپیشونه، محکوم اوه به عنوان نقدی جوابش میده، ملاحظه میکنید؟ این نکته مهمه، شما دلتون جمع باشه. ناقد در هر فضای کار حرام انجام میده، نقد بکنه هر چی میخواد. اونی که من عرض کردم یه نقدایی است که بیاد جلو و تحقیق بشه ساختار شکن است. اون غیر این فضا هاست، مثلا یه جور دیگری از کار ملاحظه میکنید. ساختار شکنی شبیهش عرض میکنم، یعنی کل ذهن طرف به هم میده. یادتونه تو همین موقع دارم عرض کردم که اون خانم خوابیده بود تو خونه، شوهرش هم تو صحرا رفته بود آب ببره، همینجا عرض نکردم؟ رفته بود شوهرش صحرا آب ببره، این خانم هم خوابیده بود. بعد دید که وسط شب بود، دید شوهرش یه فانوس دستشه، وارد شد توی اتاق منزل، رفت توی پستو، یه چند لحظه صبر کرد، بعد دوباره با همین فانوس دستش اومد بیرون و در رو بست و رفت. نصف شب بود. صبح که شوهر رفته بود آب ببره بیابون، صبح که شوهر برگشت اومد توی خونه، بهش گفت که دیشب چه کار داشتی اومدی خونه؟ گفت که من؟ گفت ولی شما فانوس دستت بود آمدی رفته توی پستو. من؟ ولی خود شما. گفت بابا من وسط بیابون دیشب رفتم الان دارم میام، من خونه نمیادم که، من خونه نمیادم، من نه خودم که میدونم اونجا مشغول بود، اگر خونه میومدم که آب میفتد تو صحرا، آب تمام این جوب ها از هم میپاشیم، من شب تا صبح تمام شد. حالا الان این یه واقعه، بیدارم بود خانم خودش مراجعه، خواب بودم اینا، خواب نبودم، بیدار بودم، بعدش قبلش مثلا پا شده، بعدش ممکنه میفهمه خواب نبوده، خود شخص آدم میفهمه. این واقعتون که نظام ادراکی این خانم رو به هم میریزه. یعنی چی به هم میریزه؟ یعنی بعدن هر دفعه این شوهرش رو میبینه میگه اون خودشه یکی دیگه است، به هم ریخت دیگه، اصلا اطمینان نمی کنه. یعنی منظور من از ساختار شکن یه چیزیه که اصلا کد به هم میریزه. دیگه میبینه اون اونسایی که داشت، چیزایی که میدونست، در نقد مثلا مبانی حکمت متعالی کی میتونه اون چیکار کنه؟ کاری را که آخون مثلا نظام بهش داده به هم بریز. فوقش همون آقام که فرمودن که مثلا حالا شوخی بود، ایشون گفتم من عمر من این با اینا بوده کار میکردم، همه اینا عقیده راسخ من بود، هر کس به اینا ایراد میگیره نفهمید، اگه درست بفهمه میبینه ایراد نداره. خب کافی است ببینید تمام ناقدین را شما با این استحکام خود ساختار میگید شبهتون فی، خیلی جام که برسن میگید شبهتون فی اقوال بدیه، تمام میرید جلو. نمیتونه قدرت اول نظر نقد مجازه، نقد هیچ مشکلی نداره. یه جایی میرسه که اون عرض میکنم اون کسی که کار بکنه خود شما میبینید اینجا قضیه نقد نیست، اینجا قضیه اینه که یه ساختمون میریزه. الان میگن ساختمون ریخته، ادهی ساختمون میریزه، ریختن ساختمون خیلی تفاوت داره با اینکه ساختمون برپاست، مثلا یه جاش حالا آتش سوزی میشه دوباره میایید رنگ میزنید، یه تیکه یا کاشیش میریزه، دیوارش خراب میشه دوباره میاد درست میکنید، خیلی اینه که کل ساختار ساختمون بریزه، اینا حسابی تفاوت میکنه. بله.
حالا این قضیه ساختار ریختن که این حالا از ما منتفیه، ولی گاهی اوقات هست یه نفر یه شخصی مثلا داره یه چیزی جلوه داره، خیلی روش اعتقاد داره، خیلی روش اعتماد داره.
بله.
اما اون نفر جایگزین نداریم که مثلا بذاره جایی. و اونم میدونیم خب بذاره مشکلات داره، مثلا اعترافات جودی ممکن داشته باشه. اونو نقد کردن و مثلا چیزی که مساوی رو فرو ریختن شخصیت اونه. مثلا فرض کنید کسی کامل تبعیت از یه نفر داره.
بله.
بعد اونه که بزنیم خرابش بکنیم، بابا شما هم این شکستن اتفاق ها. آیا این هم صادقه؟
بله.
نه. صرفا ساختاره
این. بله اینم مطلب بسیار خوبیه. برای بسیاری از مخاطبی. مثلا من طلبه فرض بگیریم. رو یه کسی طوری آمده با من رفیق شده، منو قبول داره که من از به عنوان یک طلبه شدم دین او. شما میفهمید من خیلی بی خودیم، درستو؟ شما بیاید منو پیش او بشکنید، یعنی دین او را از دین بردید. اینجا جایز نیست. چون الان تو شرایطیه که او منو چی میبینه؟ تبلور دین میبینه، نماینده دین میبینه، تجسد دین میبینه. حرام است شما بشکنید من را پیش ذهن او. اینجا حفظ میکنید، حفظن لدینه، درست شو؟ اما یه وقتی نه، در یه فضایی که نقد زیاده، دیگران هم میتونه از کلام دیگران شاهد بیارید، یا نگذارید از ابتدا او به من اطمینان بکنه، درست شو؟ اون نه دیگه، اون اشکالی نداره. اگر علل فرض داریم میریم جلو، علل فرض طوری شده که کسی یک شخصیتی شده دین او، درست؟ مثلا فرض بگیریم، من مثال دیگه عرض کنم، شما الان یک کسی اگر فرض بگیرید خلیفه دوم رو تو ذهن او تخریب کردید، دقیقاً برابر است با اینکه قرآن و اسلام میذاره کنار، از پیامبر فاصله میگیره. جایزه بکنید نه شما فقه از علما ما استفتا کنید، یعنی به طور قطع بعدن دیگه اعتقادی از پیامبر سلب میشه. جایزه شما برای اینکه عمر را تخریب کنید یا دور از پیامبر دور کنید، فرض گرفتیم ما که این ملازمه قطعیه که تمام شد و دیگه بعد میره مسیح یهودی میشه، جا حرامه. شما نمیتونید به واسطه تخریب کردن خلیفه ثانی برو بگید هیچ فرقی نداره، این پیامبری که تو داری که همراه با عمره، این کلا اینجور نیست. اینا یه عباراتیست که وقتی شخص پخته شد سایر مطالب رو دید، این اصلا خلاف مرام روشن خود اهل بیت علیهم السلام. ملاحظه میکنید مراتب ایمان، مثل اینکه کسی از اون طرف جلوتر برید خلیفه دوم رو براش تخریب کنید، میره میشه آتئیست، اصلا از خدا دست بر میداره. شما بگید بداره، خدایی که امر خلیفه ثانی باشه که خدا نیست که. و این داریم میگیم، یه لفظی میگیم در شرایطی که پشتوانه چیه؟ بیانات خود ثقلی نداره دیگه. با آقا دیگه رو تشکر میگفت مثلا یه جمله رو از یه کتاب به یه کسی که مدتها صدها کتاب تو این رشته تحقیق خونده، وقتی اینا بهش دادم تعجب کرد، ندیده بود. خب بله، یعنی نقص همه کارهای ما اینه که همون که خدمت آقا اونس به روایت اهل بدن انسان نداریم، روایت تو یک بخش ها هی تأکید و گفتیم، روایت بخش های دیگه یا اصلا ندیدیم یا تو ذهن ما فعال نیست. خب این نقص کاره ما، باید هر چه فرمودن همه رو با هم تو ذهن ما حاضر باشه، جاشو تشخیص بده، جای ابراز شدید برائت کجاست، جای تقیه کجاست، جای ابراز مشترکات. قل تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بین، جا نداره؟ قطعا جا داره. تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، اینجا الان جای اینه. ما بیا بگه که نه، ما کلمت سواء یعنی چی؟ کلمه ای که از با او باشه و تحت پرچم او باشه کلا کلم است، اینجور نیست، خلاف واضحات شرعی هست.
پس نظریه شیب ملایم نظریه درست یا نه؟
من نمیدونم نظریه شیب ملایم چی است، من خودش نمیدونم شیب ملایم.
من مخواستم یه انحراف درست کنم، هدایت درست کنم، اینها گفتن شیب ملایم.
بله، ما مثلا چی من نمیدونم منظور چی بود. حاجی آقا یکی را حاجی آقا بهجت زیاد میفرمودن و تجلیل میکردن سلیقش، میگفتن خیلی عجیب بود، میگفتن یا آقای رفت نمیدونم در کجا، اون طرف هند و بنگلادش و نمیدونم مالی اونجا بوده شهر، دید اینا میگن مسلمونی اما نماز روزه هیچی خبری نیست، اصلا نماز من چیه؟ گفت من چیکار کنم اینا رو بگم؟ حالا پنج وقت در روز بیایید گوش برفا نمیدن که آمد اول سالی آنش کرد، گفت فلان روز سال بیایید میخوام آمدن رو نماز رو، گفت سال بعد گفت حالا مثلا شش ماه یه بار بیایید، همینطور چهار ماه ماهیانه و رسوندش تا روزانه. حالا یا گفتم با چه زرنگی، کسایی که اصلا نماز نمیخوندن با این شیب ملایم اگه به این معنی یعنی از سال و شش ماه و یک ماه و هفته و بعد رسندش به روزانه، بعد دیگه همه شده نماز خون، بابا این شرعه باید بخونی، چاره اینی. حالا میشد میتونست به اونا بگه. بعد علی ای حال شیب ملایم اگه این منظوره جا داره،
نه این فضای سیاسی بود، فضای شروع دولت همه
چی مثلا همه چی با شیوه ملایمی داره میره، مثلا همه چی با شیوه ملایمی این دیگه اصطلاح شده بود، من یک خود فضا مقبر
نشه. ببخشیدم خسته شدیم، دوباره این روز دیگه دیگه من
بله اینم برای فردا فرماش خوبیه. آیا بحث اختلاف قرائات در جو کنونی این عوارض داره یا نداره؟ این از چیزاییست که اون آقا دوتام فایل بر من فرستادن. این شما از آثارش با که پنج ساله درست برعکسه، یعنی وقتی آدم خبر نداره از جهان اسلام، این اینجوری این طرفش تو ذهنش میاد، وقتی خبردار میشه میبینه اصلا واقعیت برعکسه. حالا من انشالله توضیح میدم با مستندات روشن. تازه من خود من نمیدونستم، فردا میگم انشالله. در سودان من الجزایر زیاد گفتم، تو سودان الان مستند آوردن فال جمعه. در سودان بالفعل رواج عمومی رسمی دولتی مملکتی سه تا قرائته. خیلی جالب، یعنی دانشگاهشون مصاحفشون، یعنی سه جور مصحف رسمی در سودان چاپ کردن. از کشور سودان، از جایی بود که تا حالا من اینجوری چون ندیده بودم اطلاع نداشتم. الان که مستنداتش تو این آقا فرستادم تو این دو تا اگر شد فردا عرض میکنم اسمش، یکیش که ایشون قشنگ آدرس داده مؤسساتشون اقداماتشون در سودان اینجوریه. یعنی ما گاهی موضع‌گیری هایی میکنیم که بعد از اون طرف میاد انشاءالله فردا بیشتر شروع شد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین.